نظر بگیریم ما جامعهمون خیلی از مشکلاتش رفع میشه، در حالی که الان لزوما همه جا شایسته سالاری نیست. اینو در نظر داشته باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل در فرایند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی. روحانی: دستگاه باید حذف مقررات زائد و دست و پاگیر و واگذاری بنگاه ها را به طور جدی در دستور کار قرار دهند.
تصویب کلیات طرح تشدید مجازات اسید پاشی در مجلس. قصاص نفس یا عضو و مجازات 25 سال زندان برای اسید پاش ها.
رئیس قوه قضاییه: طولانی شدن دادرسی یکی از علل نارضایتی مردم است. در محاکم قضایی اجرای عدالت و جلب رضایت مردم باید مورد توجه باشد.
اصابت موشک به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد، بهانه‌ای برای اتهام زنی واشنگتن به گروه‌های مقاومت اسلامی عراق.
و اصحابی‌های پایتخت در آخرین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب به مصاف حریفان قطری و اماراتی می‌روند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. میلاد مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم خرمنیا و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی دستور داد فرایند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن را تسهیل کنند. آقای روحانی تأکید کرده است دستگاه‌ها باید حذف مقررات زائد و دست و پاگیر و غیر ضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیر دولتی را به طور جدی در دستور کار قرار دهند و به این کار سرعت بخشند. آقای روحانی همچنین به سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دستور داد با توجه به وضعیت بارش‌ها در سال جاری و تأمین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند. بر اساس دستور جمهور وزارت کلف شده است به منظور دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری هم باید با کاهش ساعات آموزش‌های صرف نظری برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.
کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تصویب مجلس رسید. جزئیات مصوبه‌های جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در گزارش همکارم مهد قاسم‌زاده بشنویم.
کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن رو به رأی می‌ذاریم. پایان رأی گیری تصویب شد با رأی بالایی.
سپس نمایندگان وارد جزئیات این طرح شدند و در مصوبه‌ای با پرداخت دیه اسیدپاشی به بزهدیدگان از بیت المال در صورت مرگ یا فرار مرتکب جرم موافقت کردند. قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
تمام کسانی که بزهید در این زمینه دیده بودن در زمینه درمان و دیه با مشکلاتی مواجه بودن، هم تامین منابع مالی برای درمانشون و هم تامین منابع دیه به هر حال در گیرودار بوروکراسی اداری گیر می‌کردن و امروز ما بسیار داریم در جامعه بنده‌های خدا هر روز کابوس می‌بینن و برای درمانشون با هزار یک مشکل مواجهن و تنها محل درمانشون همون بیمه همگانی سلامتی که همه ایرانیان هم داره.
وکلای ملت در مصوبه دیگر مقرر کردن که مرتکبان اسید پاشی به قصاص نفس یا عضو محکوم میشوند. همچنین با موافقت نمایندگان برای مرتکبان اسید پاشی 5 تا 25 سال حبس در نظر گرفته شد. زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
با تجربه اینکه این رفتار غیر انسانی و ظالمانه هست انجام میشه و متاسفانه اون قوانینی که سابقا بود بازدارندگیش برای افرادی که قصد و نیت این چنین داشتن آنچنان نبود که اینا رو منصرف بکنه از این اقدام، طبق مصوبه جدید و کلیاتی که تصویب شد ممنوع بر این قرار خواهد گرفت که اگر کسی مرتکب این جرم بشه سالیان زیادی رو باید در زندان سپری بکنه.
همچنین ساکنان بهارستان در نشست علنی خود با دو فوریت طرح تعویق کنکور سراسری به مدت 2 ماه مخالفت کردند.
نمایندگان محترم، 2/3 رأی میخواد، نظر خودتون اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد. 50% هم رأی نیاورد.
این طرح به منظور حمایت از دانش آموزان و داوطلبان کنکور سال 98 مناطق درگیر سیل که نزدیک به 100,000 نفر میباشند در مجلس مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر نمایندگان با آن مخالفت کردند. همچنین در جلسه علنی امروز موضوع افزایش حقوق کارمندان مورد تذکر نمایندگان بود که آقای لاریجانی رئیس مجلس خواستار پیگیری آن از طریق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شد.
رئیس قوه قضاییه طولانی شدن دادرسی را یکی از علل نارضایتی مردم از دستگاه قضایی دانست و بر افزایش کارآمدی قضات تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی افزود در محاکم قضایی اجرای عدالت و جلب رضایت مردم باید مورد توجه باشد.
کاری که به همون ارجاع میشه به تمام دادگستری ها در سراسر کشور به موقع و به هنگام و به روز انجام بشه، دقیق انجام بشه، مستند به قانون و اون چه که اقتضای حق و عدل است انجام بشه، بدون نفوذ پذیری از احدی کار انجام بگیره. من فکر میکنم با این روند، خصوصا با این پیشنهاداتی که ما در این دوره به دوستان همیشه داشتیم که باید پرونده معوقه نداشته باشیم، یکی از زمینه‌های نارضایتی مردم طول کشیدن پرونده هاست و طولانی شدن دادرسی است. یکی از مواردی که مردم رو ناراضی میکنه حتما مراجعات مکرر به عدلیه، دادگستری، سازمان هاست نسبت به کاری که میتونه اون کار در زمان خودش انجام بگیره و اینقدر مراجعه رو به دنبال نداشته باشه. تأکیدی که امروز برای همه ماست از جانب رهبری معظم انقلاب اسلامی افزایش کارآمدی دستگاه قضایی است. امیدوارم همکاری همه دستندرکاران و همکاران در سراسر کشور با نگاه تحولی به کارآمدی هرچه بیشتر باشه.
ادامه روند نزولی قیمت ارز و ورود دلار به کانال 13,000 تومان. قیمت هر دلار در بازار آزاد امروز با کاهش حدود 500 تومانی به زیر 14,000 تومان رسید. رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر به مردم توصیه کرد به علت وجود متغیرهای سیاسی در ارزش گذاری نرخ ارز از سرمایه گذاری در این حوزه اجتناب کنند. عبدالناصر همتی در پایان نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران گفت:
خیلی از نوسانات بازار سیاسی، همین 2 هفته پیش گفتم که مردم عزیز وارد نشن، ممکنه به حال ضرر بکنن در این بازار و همونطور که دین ظرف همین 2 هفته 2000 تومان الان اومده پایین. چون بیشتر متغیرهای سیاسی تاثیر داره، اقتصادی که من مطمئنم تاثیر نداره، چون ما ذخایر کافی داریم و هر موقع هم اراده بکنیم در بازار وارد میشیم، کما اینکه میبینید بعضی موقع وارد شدیم و نتیجه رو تغییر دادیم. حدود 6 میلیارد دلار توی همین 2 ماه در واقع تامین ارز کردیم برای کالاها که حدود 3 میلیارد دلارش برای کالاهای اساسی و دارو بوده. کالا اساسی و دارو هم متنوع دیگه، از برنج و روغن و ذرت و برای نهادها استفاده میشه، اینها بودن آوردن. الحمدلله از این نظر مشکل نداریم. ما مطمئنا با سرعت بیشتری این دوره رو طی خواهیم کرد.
بانک مرکزی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادر کنندگان را تصویب کرد. بانک مرکزی اعلام کرد نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی حداقل 60% سامانه نیما، حداکثر 10% اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد. سایر صادرکنندگان هم بایستی حداقل 50% ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20% به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند. بانک مرکزی تصریح کرده از صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشدند تا پایان تیر مهلت دارند مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال 1397 برای برگشت ارز اقدام کنند. همه صادرکنندگان باید میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های زیرفت ثبت کنند تا برای رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود.
وزیر نفت شیوه‌نامه نحوه عرضه نفت خام و میعانات گازی در رینگ صادراتی بورس انرژی را ابلاغ کرد. بیژن زنگنه که امروز به کمیسیون انرژی مجلس رفته بود در جمع خبرنگاران گفت
موظف شدیم در ماه یه مقدار مشخصی عرضه کنیم، حالا دفعاتش دست نفت. من این آیین‌نامه رو برای این کار چند هفته پیش ابلاغ کردم که چطور کار انجام بشه. بر اون مبنا دیگه داره طبق قانون بودجه عمل میشه انشالله. امیدواریم کسایی که اگه مایل باشن امکان خوبی هست براشون که بیان بگیرن. محموله‌ها کوچک شده تا حد ممکن، ما لوجستیکش هم فراهم کردیم که بتونیم این محموله‌های کوچک رو تحویل بدیم. در از 35000 بشکه یا حدود 5000 تن تحصیلات زیادی هم داره، از نظر اینکه هم ریالی میتونن بدن هم میتونن تعهدشون اعتباری باشه. این چیز زرگیت شده.
بیژن زنگنه در خصوص شرایط فروش نفت کشور ما هم تاکید کرد
ما کارمونو دارن دوستان وزارت خارجه مدیریت میکنن و رهبری کار دستشون است تحت نظارت و سیاست‌های شورای عالی امنیتی. اونا دنبال میان، ما هم با هم بسیار هماهنگیم و مرتب هم چه من چه آقای دکتر ظریف داریم دنبال میکنیم کارها رو، ملاقات‌های زیادی داریم، بحث‌های زیادی داریم. به هر حال از طرف ایران همه چیز با حسن نیت داره دنبال میشه، ان شاءالله جواب این حسن نیت‌های ایران داده بشه.
با حضور وزیر راه و شهرسازی، طرح‌های بهسازی و ایمنسازی محورهای مواصلاتی کویری خراسان جنوبی به بهره‌برداری رسید. محمد اسلامی درباره تکمیل راه‌های شریانی و بهره‌برداری مسکن مهر استان خراسان جنوبی گفت:
پروژه ما که حدود 200 کیلومتر باقی مانده داره در راه‌های شریانی استان هم گفتگو کردیم و در تصمیماتی که اتخاذ شد این بود که بتونیم غیر از ردیف‌های ملی که داریم از محل تهاتر و یا تسهیلات بانکی منابعی رو بتونیم برای این پیمانکارایی که الان مستقر هستن فراهم کنیم که انشالله بتونیم حد اکثر تا هفته دولت سال آینده کل این چهارمانده شدن استان خراسان جنوبی رو خاتم بدیم. با افتتاح باقی مانده مسکن مهر استان بیش از 800 واحد مسکونی به بهره برداری میرسه، این جشن اختتام مسکن مهر استان خراسان جنوبی رو شاهد باشیم که این اقدام خودش در نوع خودش کم نظیره که جزء نادر استانهایی هست که پروژه رو تونسته به سرانجام برسونه.
سامانه ثبت شکایت و تلفن گویای وزارت آموزش و پرورش رونمایی شد. سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش:
سامانه الکترونیکی ثبت شکایت مردمی در سامانه مشارکت دات‌آی‌آر امکان ثبت شکایات وجود داره. اولیای محترم که به هر دلیلی در زمینه‌های مختلف از مدرسه فرزندشون نارضایتی دارن میتونن در زمینه مورد نظر خودشون شکایتشون رو ثبت بکنن و بنا به وعده‌ای که داده شده و بنده این رو کنترل خواهم کرد، حداکثر ظرف مدت 10 روز این شکایت باید پاسخ داده بشود و همچنین مراحل رسیدگی از طریق پیامک انشالله به اطلاع خانواده‌ها خواهد رسید که در چه مرحله این موضوع قرار داره. اما سامانه دیگری که یه مقداری برای کسانی که ممکنه دسترسی سخت افزار یا نرم افزارهایی که سامانه الکترونیکی رو بتونه در اختیارشون قرار بده وجود نداره، این سامانه تلفنی هست که همونطور که اشاره فرمودن بسیار استفاده ازش راحت هست. سامانه 4317 که البته اگر از شهرستانا خواستن تماس بگیرن یه 0221 قبلش خواهند گذاشت، با اپراتورهایی که اینجا پیش بینی شده در ساعت اداری شکایت رو ثبت میکنن و پیگیری میکنن تا از این طریق ما بتوانیم همونطوری که عرض کردم اقدام موثری رو در صیانت از حقوق مردم و خانواده ها به عمل بیاریم.
وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ممنوع بودن اخذ هر گونه مبلغ اضافی در مدارس غیر دولتی تاکید کرد و گفت
مؤسسین و مدیران محترم مدارس غیر دولتی با درک شرایط اقتصادی کشور، شرایط اقتصادی مردم، انشالله همراهی مثل همیشه خواهند داشت. از اخذ وجوه اضافی تحت هر عنوانی باید جلوگیری بشود. به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست که مدرسه‌ای حتی با دلایل موجه بخواد بیش از آن چیزی که شهریه و هزینه‌ها تعیین شده از اولیای دانش آموزان هزینه‌هایی رو دریافت بکنه. تیم‌هایی که به صورت حضوری با اطلاع قبلی یا بدون اطلاع قبلی و سرزده به مدارس مراجعه می‌کنند، یکی از نکاتی که مورد دقت قرار خواهند داد این موضوع است و من یقین دارم همکاران عزیزم در مدارس غیر دولتی، مدیران محترم و مؤسسین محترم مدارس حتما این موضوع رو مورد عنایت بیشتر و دقیق‌تر از سال‌های گذشته قرار خواهند داد.
کنکور سراسری سال 1398 بدون تغییر در تاریخ 13 و 14 تیر سال برگزار می شود. توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور:
شرکت در رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور برای سال 1398 تعداد 1,918,793 داوطلب متقاضی شدند. در گروه های آزمایشی پنجگانه بر حسب مورد ثبت نام کردند. همطور که مستحضر هستید این آمار نسبت به آمار داوطلبان سال 97 تعداد 64,575 نفر بیشتر هستش. از سوی دیگر داوطلبانش که شرکت کننده در آزمون سراسری سال 98 و حتی سالهای قبل اجازه داشتن علاوه بر سراغوره ها آزمایشی انتخابی اصلی خودشون در صورت علاقمندی و اون شرایطی که تعریف شده بود علاقمندی خودشون رو به شرکت در گروه هنر و زبانهای خارجی هم اعلام بکنن که تعداد 233,928 علاقمندی رو اعلام کردن. بنابراین آزمون سراسری سال 1398 برای تعداد علاز آماری و علاز برگزاری، چون بعضی ها در دو گروه و بعضی ها در سه گروه شرکت بکنن، برای 1,352,751 داوطلب برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه زمانی اعلام شد آزمون سراسری سال 1398 در روزهای پنجشنبه 13 و جمعه 14 تیر ماه 1398 در حوزه های امتحانی مربوط برگزار خواهد شد و هیچ گونه تغییری نخواهد داشت.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. دیدار وزیر امور خارجه عمان با محمد جواد ظریف. یوسف بن علوی عصر امروز پس از ورود به تهران با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خطاب به رئیس جمهور آمریکا نوشت: هرگز یک ایرانی را تهدید نکن، احترام را آزمایش کن، جواب خواهد داد. محمد جواد ظریف تصریح کرده است دونالد ترامپ به تحریک تیم بی امید دارد به چیزی دست یابد که اسکندر، چنگیز و دیگر متجاوزان در آن ناکام بودند. ایرانیان هزاران سال سربلند ایستاده اند و متجاوزان همه رفتند. تروریسم اقتصادی و رجزخانی ها برای نسل کشی ایران را پایان نخواهد داد. رئیس جمهور آمریکا دیشب بعد از انتشار اخبار شلیک موشک به منطقه حفاظت شده سبز بغداد و حوالی سفارت آمریکا در عراق، تلاش کرد با راه انداختن جنگ رسانه‌ای موضوع را به ایران مرتبط و تهدید به پاسخ متقابل کند. اصابت موشک به 3 کیلومتری سفارت آمریکا در بغداد بهانه‌ای برای اتهام زنی واشنگتن به گروه‌های مقاومت اسلامی عراق هم شده است. ناظران سیاسی این اقدام آمریکا را در راستای ناامن جلوه دادن اوضاع عراق ارزیابی می‌کنند.
شلیک یک فروند موشک کاتیوشا به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد به بهانه ای جدید برای متهم کردن گروه‌های مقاومت اسلامی در این کشور بدل شده است. ساعتی از شلیک این موشک به منطقه‌ای در 3 کیلومتری سفارت آمریکا در منطقه سبز نگذشته بود که دست‌های پنهان و عجیب شده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی عاملان این اقدام را گروه‌های مقاومت اسلامی دانستند، تا از این طریق به اقدام آمریکا که چند روزی است به بهانه نبود امنیت عده‌ای از کارکنان سفارت را از عراق خارج کرده مشروعیت ببخشند. جنگ روانی که این روزها آمریکا و مزدورانش در عراق آغاز کردند، به گفته ناظران سیاسی هدفش ناامن جلوه دادن اوضاع عراق است. از خارج کردن شرکت اکسون موبیل از میدانهای نفتی بصره گرفته تا تبلیغات منفی در مورد خروج کارکنان سفارت هلند و هیئت‌های آموزش نظامی آلمان از پایگاه‌های عراق که هم توسط آلمان و هم هلند تکذیب شد. به نظر می‌رسد مخالفت سیاستمداران عراقی در همراه نشدن با سیاست‌های جنگ طلبانه آمریکا کاخ سفید و سفارت آمریکا را این روزها به شدت عصبانی کرده است. خروج عده‌ای از کارکنان سفارت آمریکا را مقامات عراقی سیاستی توجیه ناپذیر دانستند و پشت پرده آن را نیز ناظران سیاسی ناامن جلوه دادن اوضاع در عراق و تحت فشار قرار دادن این کشور در محافل داخلی و خارجی می‌دانند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نخست وزیر ارمنستان برای تغییر ساختار قضایی این کشور از مردم خواست در برابر دادگاه‌ها تجمع کنند.
نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در فراخوانی از مردم دعوت کرد تا با تجمع در برابر دادگاه‌های کشور درهای ورودی آنها را مسدود کنند و اجازه ندهند تا قاضی‌ها و دیگر کارکنان دادگاه‌ها وارد آنها شوند.
ساختار قضایی کشور باید تغییر کند. این امر برای توسعه اقتصادی کشور و امنیت آن بسیار اهمیت دارد.
گفته می شود این تصمیم پاشینیان بعد از آن گرفته شد که روبرت کوچاریان رئیس جمهور سابق که به اتهام اختلاس، دریافت رشته های کلان و سرکوب گسترده مخالفانش چند ماه پیش دستگیر شده بود، با پرداخت وثیقه از زندان آزاد شد. امریکا نگرانی از روند عادلانه محاکمه وی را در جامعه افزایش داد.
من با فراخوان نخست وزیرم به اینجا اومدم.
نخست وزیر ارمنستان خواستار آن است که سابقه کلیه قضات به مردم ارائه شود تا مشخص شود که کدام یک از آنها رشوه دریافت کردند و سپس مجلس کشور قوانینی را تصویب کند که در چارچوب آن بتوان یک قوه قضایی مستقل در کشور به وجود آورد. اقدام آقای پاشینیان البته با انتقاداتی هم روبرو بوده. منتقدان آقای پاشینیان میگن که وی شتاب زده عمل کرده و برای انجام اصلاحات در قوه قضایی باید از کارشناسان و متخصصان این حوزه استفاده کرد. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
بنابر اعلام مرکز آمار ایتالیا، 5 میلیون نفر از جمعیت تقریباً 60 میلیونی این کشور در فقر مطلق قرار دارند. تداوم مشکلات اقتصادی در این کشور 17 میلیون نفر را هم در معرض فقر قرار داده است.
نتایج جدیدترین آمارها از وضعیت اقتصادی ایتالیا نشان می‌دهد تداوم بحران مالی در ایتالیا میلیون‌ها نفر از مردم کشور را در معرض خطر فقر قرار داده است. مرکز آمار ایتالیا در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد در حالی که هم‌اکنون 5 میلیون نفر در این کشور در فقر مطلق زندگی می‌کنند، بیش از 17 میلیون نفر دیگر نیز در معرض خطر فقر قرار گرفتند.
ما به عنوان یک مؤسسه خیریه به افراد نیازمند و کارتون خواب کمک می‌کنیم. بحران دائمی اشتغال و ادامه کاهش خدمات عمومی شرایط دشواری را برای بسیاری از خانواده‌ها به وجود آورده.
این در حالی است که بسیار از بازنشستگان در ایتالیا نسبت به ادامه وضعیت معیشت خود و عدم رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی به مشکلات آنها اعتراض دارند. یک بازنشسته ایتالیایی گفت:
ما واقعا ملت بدبختی هستیم. من بازنشسته هستم و مستمری ناچیزی میگیرم و عملا کفاف گذران زندگی من را نمیدهد.
پونتیچلو لیبرو، نماینده اتحادیه کارگری USA بر ساعت همین اجتماعی ایتالیا در رام گفت:
کمبود پرسنل باعث شده که عملا شعبه‌های سازمان تامین اجتماعی ایتالیا از کار بیفتند و قادر به سرویس دهی به مردم نباشند. دولت به خاطر کمبود بودجه برای استخدام کارمندان جدید با مشکل روبروه.
به گفته کارشناسان، شمار زیادی از بازنشستگان در ایتالیا در معرض خطر فقر قرار دارند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
یک هفته پیش از برگزاری انتخابات پارلمان اروپا، هزاران نفر روز یک شنبه در چند شهر آلمان و 50 شهر دیگر در سایر کشورهای اروپایی در مخالفت با ملی‌گرایی تظاهرات کردند. محکومیت نژادپرستی و مخالفت با سیاستمداران پوپولیست شاخصه اصلی این راهپیمایی‌ها بوده است.
نگرانی از بازگشت نژادپرستی به اروپا و جدایی کشورهای اتحادیه مردم را در شهرهای مختلف اروپایی به خیابان کشاند.
در کشورهای اروپایی مثل آلمان، مجارستان و لهستان احزاب راستگرای افراطی قدرت گرفتند و این تظاهرات اعتراض به تفکرات نژادپرستانه اوناست.
دغدغه ورود عوامگرایان یا پوپولیست ها به پارلمان اروپا زنگ خطری است برای دولت‌های اروپایی.
پوپولیست ها حرفای قشنگی میزنند اما تفکر درستی ندارن. باید از ورود اونها جلوگیری بشه.
تظاهرکنندگان صرف بودجه های کلان نظامی برای ناتو و دخالت های آمریکا را هم محکوم کردند.
ترامپ مخالف اروپای متحده و ما مخالف ترامپ هستیم.
ما در اروپا نیازی به ناتو نداریم.
این اعتراضات سراسری در حالی است که یک هفته دیگر 400 میلیون اروپایی باید نمایندگان پارلمان اروپا را انتخاب کنند.
این راهپیمایی همزمان در 50 شهر اروپایی برگزار شد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
از سراسر گیتی
با حضور رئیس جمهور چندین طرح مهم با اعتبار بیش از 2200 میلیارد تومان فردا در استان آذربایجان غربی به بهره برداری می‌رسد.
معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از تشکیل کمیته سقف اجاره بهای مسکن با هدف حمایت از مستاجران با ابزار مالیاتی خبر داد.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هادی رضوی و 30 متهم دیگر پرونده بانک سرمایه امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد.
بانک مرکزی اعلام کرد تصمیم گیری در خصوص انسداد حساب بانکی از سوی مقام قضایی انجام می شود و ممانعت از اجرای دستور دستگاه قضا خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.
سازمان ثبت احوال اعلام کرد حدود 20,000 مورد دوقلوزایی در سال گذشته کشور اتفاق افتاده است.
روزنامه نیویورک تایمز فاش کرد برخی تراکنش‌های مالی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جارد کوشنر مشاور و داماد وی مشکوک به پولشویی است.
گروه طالبان جاده ترانزیتی و مهم کابل قندهار را که تنها مسیر اتصال پایتخت به جنوب افغانستان است بست و به هیچ خودرویی اجازه عبور نمی‌دهد.
و وزارت خارجه سوریه ادعای برخی رسانه‌ها و محافل وابسته به گروه‌های تروریستی درباره استفاده ارتش این کشور از سلاح شیمیایی در استان لازقیه را تکذیب کرد. خبرهای ورزشی و همکارم آقای هوروفر.
اوهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا به مسافه از صد قطر رفته و با یک گل عریفش پیش افتاده است. دیدار تیم‌های پرسپولیس و صد از ساعت 1 در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده و تیم پرسپولیس که شانسی برای صعود به مرحله حذفی ندارد با گل تماشای مهدی ترابی 1-0 از تیم صدر جدولی از صد پیش افتاده است. در همین چارچوب از گروه سوم تیم استقلال ساعت 22:30 در دبی به مسافه علی امارات می‌رود. فرهاد مجیدی در این بازی تیمش را با ترکیب سید حسین حسینی، محمد دانشگر، پژمان منتظری، میلاد زکیپور، وریا غفوری، روزبه چشمی، امید نورافکن، مهدی قائدی، آیاندا پاتوسی، روح الله باقری و مرتضی تبریزی به میدان خواهد فرستاد. استقلال با 5 و علی این با 2 امتیاز شانسی برای صعود از گروه ندارند. خبر دیگر این که کنفدراسیون فوتبال آسیا از تعویق دیدار تیم‌های زباهن ایران و نصر عربستان در شهر کربلای عراق خبر داده و تأکید کرده که این بازی به دلیل مسائل امنیتی فردا شب برگزار نخواهد شد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس از ارجاع طرح استیضاح وزیر ورزش به صحنه علنی خبر داد. سید فاطمی ذوالقرن در تشریح جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت در این جلسه طرح استیضاح مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت و در نهایت نمایندگان استیضاح کننده از توضیحات سلطانی فر قانع نشدند تا این طرح جهت بررسی در صحنه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شود. نخستین گروه از ملی پوشان تیراندازی با تفنگ ایران برای حضور در اردوی تدارکاتی هانوفر و شرکت در جام جهانی مونیخ عازم آلمان شدند. فاطمه کرمزاده، الهی احمدی، آرمینا صادقیان، نجمه خدمتی، امیر محمد نکونام، پوریا نوروزیان، مهیار صداقت و امیر حسین ذوالفقاریان در رشته تفنگ و گلنوش سبقتیان و هانیه رستمیان به همراه اعضای کادر فنی این دو تیم گروه اول تیم اعزامی به جام جهانی آلمان را تشکیل می‌دهند. سومین مرحله از مسابقات جام جهانی از سوم خرداد در شهر مونیخ آغاز می شود و مراسم تجلیل از ورزشکاران جوانمردی که در مسابقات